من در این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان غذای گرم توزیع و تقسیم میکنن. خب فرصت نداریم متاسفانه که زلالی رمضان هست.
در زلال رمضان
پهن شد سفره احسان، همه را بخشیدی، باز با لطف فراوان همه را بخشیدی. ابر وقتی که ببارد همه جا میبارد، رحمتت ریخت و یکسان همه را بخشیدی. ما به مهمانی آمده ایم، به مهمانی حضرت عشق، و امروز 14 روز است و در آستانه میلاد کریم اهل بیت قرار داریم. در میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام از کریم می‌خواهیم که از سر کرم و لطفش به ما نگاه کند. خدایا فتاح تویی، کلید قلب من در دستان توست، بوی ناب بهشت می دهد همه نام های قشنگ تو. نام تو را می برم، وقتی نام تو را می برم بوی عشق می گیرد زندگیم. الهی جبار تویی، تویی آن کسی که جبران می کند همه ی دل شکستگی ها را. پروردگار من، شافی تو هستی، تو شفا می دهی تمام زخم های عمیق و ناعلاج را. هوای دلم سبک می شود با زمزمه نام های زیبایت. خدایا توفیقم ده از روزداران باشم، از بی خبران نه. میخواهم آنی باشم که تو میخواهی. چه حس خوبی دارد لحظه هایی که وصلم به تو، چه حس خوبی دارد لحظه های این ما. عشق میبارد و یک سره هم میبارد. دوستان عزیز، خوشبختی در این دنیا یک فرمول داره، او هم عمل به دستورات قرآن هست. وقتی که وجود خود به قرآن می سپاری و تمام زندگیت بر اساس آن بنا می کنی، در واقع طبق دستورات خداوند پیش میری. از خداوند می خواهیم که به زندگی همه ما رنگ قرآنی بپاشه. صحبت های حجت الاسلام و المسلمین محسنی را در این بخش با هم دیگه مشتریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه حق باشد انشاءالله. در 14 روز از ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و مغفرت، با 14 آیه شریفه قرآن کریم سوره نازعات آیه 37 تا 41 در خدمت شما عزیزان هستیم. خداوند متعال قلوب همه ما را به نور ایمان و قرآن و اهل بیت منور فرماید و در دنیا و آخرت ما را از قرآن اطرت جدا نکند انشاءالله. خداوند متعال در این آیه شریفه می‌فرماید: فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هی المأوا. هر کس که طغیان و سرکشی کند و از هوای نفس خود پیروی نماید و زندگی دنیا را برگزیند، جایگاهش جهنم هست. اما کسی که از خداوند پروا کرد و از هوای نفس پیروی نکرد، جایگاه او بهشت برین هست. خداوند متعال در این دو آیه شریفه در رابطه با انتخاب‌های خوب و بد انسان می‌فرماید: اگر انسان انتخاب بدی داشته باشد در زندگی و از هوای نفس پیروی کند، سرانجامش بدبختی، شقاوت، هلاکت و جهنم خواهد بود. اما اگر انتخاب خوب داشته باشد، خدا را اطاعت کند، از هوای نفس خود پیروی نکند، سرانجام نیک و سعادتمند دارد که همان رسیدن به مقام قرب الهی و بهشت برین است. زیرا که انسان یک موجود مختار هست، با اراده و اختیار خود عالمان و آمدن مسیر و مقصد خود را انتخاب میکند. اگر یک نگاه عالمانه داشته باشیم در تاریخ و قرآن کریم، میبینیم که تمام جرم و جنایت ها و خلافکاری هایی که در طول تاریخ بشر به وجود آمده از هوای نفس بوده است و جلال الدین بلخی رحمت الله علیه در مثنوی این مطلب را به زیبایی بیان کرده است که در واقع می شود یک نوع شرح و تفسیری بر همین آیه شریفه باشد. مولوی میگه که تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، جز هوای نفس قفل این دروازه نیست. یعنی تا وقتی که هوای نفس خود را پرستش میکنی و او را به عنوان خدای خود انتخاب کرده ای، همانطوری که قرآن کریم میفرماید: افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیا ندیدی کسانی را که به جای خدا هوای نفس خود را پرستش میکنند، هرچه که شکم و شهوت و شیطان به اونها دستور بده امو را انجام میدن؟ وقتی دروازه قلب انسان قفل باشد، دیگر در آنجا نور ایمان و معنویت و قرآن در او وارد نمیشه. بر هوا تأویل قرآن میکنی، پس تو کج شد از تو معنای سنی. مولوی میگه حتی کسانی هستند که قرآن را بر اساس هوای نفس خود تأویل و تحریف میکنند. بعد مولوی گریز میزنه، اینجا میگه که خلق در زندان نشسته از هواست، مرغ در قفس پربسته از هواست. میگه تمام کسانی که خلاف کردن و زندانی شدن، وقتی بپرسی چرا زندانی شده، میگه که به خاطر هوای نفس. از یکی میپرسی چرا زندانی شده، میگه هوس دزدی کردم. دیگری میگه هوس قاچاق کردم. یکی میگه هوس کردم چکی بدون وجه بکشم. یکی میگه هوس کردم قش در معامله بکنم. یکی میگه هوس کردم اعتیاد را و قاچاق را و خلافکاری را، یکی اختلاس را، یکی کلاگذاری را. یکی میگه هوس کردم به مال مردم، به ناموس مردم و همین قسم هوس کردم آدم کشتم. در مقیاس جهانی هم همینطور وقتی که ما بررسی کنیم، میگن خیلی کشورها هستن که میگه هوس کردم که به کشور حمله بکنم و منابع مادی و معنوی اونها را غارت کنم. هوس کردم که در مسائل سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی دیگر کشورها دخالت کنم. هوس جنگ کردم. همینطور ریشه تمام جنایت ها و خلافکاری های بشر از هوای نفس است. بنابراین هوای نفس باعث بدبختی انسان میشه و باعث جهنمی شدن انسان. لذا پیامبر گرامی اسلام میفرماید دشمنترین دشمنان شما نفسی است که بین دو پهلوی شما قرار گرفته. خدای متعال در این ماه با عظمت همه ما را از شر هوای نفس نجات دهد. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار.
خب دوستان عزیز و جوان، وقت برنامه روی موج جوانی به اتمام رسید، اما من در خدمتتان هستم در بخش پخش نشرات امروزی رادیو دری. روزتان پر از خوبی و خوشی باشه. Thank you.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزیر خارجه روسیه اظهار داشت 20 سال حضور در افغانستان نشان داد که امریکایی ها با تروریسم مبارزه نکردند، بلکه به گسترش تروریسم دامن زدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اظهار داشت 20 سال حضور ائتلاف به رهبری امریکا در افغانستان نشان داد آنها در این کشور با تروریسم مبارزه نکردند، بلکه به گسترش آن دامن زدند. لاوروف در گفتگو با خبرگزاری تاس گفت که 20 سال حضور آنها در افغانستان نشان داد که امریکایی ها با هیچ نوع تروریسم مبارزه نکردند. آنها ساختارها و سازمانهایی را در آنجا ایجاد کردند که بعداً به القاعده تبدیل شدند. و افزود آنها سپس شروع به استفاده از این ساختارها و سازمانها برای مجازات و تحریک رژیم‌های نامطلوب خود در شرق میانه و سایر مناطق کردند. وزیر خارجه روسیه پیش از این نیز درباره تلاش آمریکا برای گسترش تروریسم در افغانستان گفته بود: به طور قطع مشخص است که ایالات متحده فعالانه از تروریست‌های داعشی، القاعده و دیگر ساختارهای تروریستی وابسته به آنها و بازمانده در افغانستان حمایت می‌کند تا اوضاع در این کشور آرام نگیرد. وی همچنین تاکید کرده بود اولویت اصلی مقامات آمریکایی در این خصوص تضعیف ثبات در منطقه است. سخنگوی حکومت طالبان نگرانی از بیشتر شدن تهدیدات داعش را نادرست خواند و گفت که گروه تروریستی داعش در افغانستان سرکوب شده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که پس از حمله به تالار کنسرتی در مسکو و واکنش طالبان به این رویداد، احتمال بیشتر شدن تهدید داعش در افغانستان وجود دارد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
پلیس تخار تای 8 ماه گذشته بیش از 700 تن را به اتهام انجام جرایم مختلف بازداشت کرده است. پس از بالا گرفتن نگرانی‌ها مبنی بر افزایش جرایم جنایی و سرقت‌ها.
شنونده های عزیز و ارجمند، با عرض پوزش، گزارش همکار ما زهرا سلطانی در خصوص واکنش سخنگوی حکومت طالبان پیرامون نگرانی از بیشتر شدن تهدیدات داعش که نادرست خوانده بود آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
یک روزنامه آمریکایی در گزارشی گفته است که احتمال بیشتر شدن تهدید داعش در افغانستان وجود دارد و نوشته است داعش به دلیل نزدیکی روابط حکومت طالبان با روسیه بر ضد نیروهای امنیتی حکومت طالبان میخواهد عملیات انجام دهد و نیز شماری از سفارتخانه ها و نهادهای دیپلماتیک را در کابل هدف قرار خواهد داد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این نگرانی ها را نادرست دانسته و میگوید نیروهای امنیتی حکومت طالبان داعش را سرکوب کرده و اطمینان میدهد که امنیت تمامی نهادهای دیپلماتیک و سفارتخانه ها در کشور تامین است.
داعش در افغانستان در حالتی نیست که ساعت امنیتی را مورد حمله قرار بدن و آنها کامل در حالت نابودی هستند. فقط آنها جنایت را آفریده میتونند که ساعت غیر امنیتی یا ساعت ملکی را گاهی وقت مورد حمله قرار میدن که جنایت بیش نیست، ولی در تمام ساعت که امنیت آن از طرف نیروهای امنیتی گرفته شده به خصوص ساعت دیپلماتیک، اوجا کاملا اطمینان دارم که داعش روشن کردن نمیتونن و ما اطمینان میتونیم که هیچ سفارتخانه یا آسیب انشالله نمیبینه و ما متوجه امنیتی آنها هست.
شماری از آگاهان مسائل امنیتی هم از جمله صادق شینواری تاکید بر اجماع منطقه‌ای برای مبارزه با گروه تروریستی داعش دارند تا در آینده این گروه تروریستی تهدیدی برای افغانستان و کشورهای منطقه نباشد.
اگر علی مار کردن این گروه اقدامات قاطع و اجماع منطقه‌ای ایجاد نشود، ممکن این گروه در آینده تهدیدی برای افغانستان نسبت به سالهای قبل چشمگیری خواهد داشت.
این در حالی است که گروه تروریستی داعش در جریان یک هفته اخیر مسئولیت حمله انتحاری در قندهار و حمله جمعه شب در مسکو را بر عهده گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان با رئیس شرکت گلبهار گروپ دیدار و گفتگو کرد. ملا عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان، در دیدار با رئیس شرکت گلبهار گروپ که علاقمند به سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی برق بادی است، گفت که برای هر نوع همکاری مصمم و متعهد هستیم. دفتر مطبوعاتی وزارت انرژی و آب طالبان با نشر این خبر گفته است که در این دیدار سرپرست وزارت انرژی و آب از علاقمندی شرکت گلبهار گروپ برای سرمایه گذاری قدردانی کرد و یادآور شد که منابع کافی برای تولید برق از باد در ولایات هرات، فرا و نیمروز وجود دارد. به گزارش برخی از رسانه‌ها، نیروهای طالبان منزل حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان را محاصره کردند. زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل، در این رابطه هم گزارشی دارد.
برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که نیروهای امنیتی حکومت طالبان خانه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را محاصره کردند و گفتند که جنجال بر سر زمین خانه و دفتر آقای گلبدین حکمتیار است که طالبان گفته است که این زمین متعلق به وزارت دفاع افغانستان می باشد. رهبر حزب اسلامی هم این خانه را تخلیه کرده است. در همین حال فضل هادی وزین، عضو حزب اسلامی، نیز محاصره خانه و دفتر آقای حکمتیار را از سوی نیروهای امنیتی حکومت طالبان تایید کرده و گفته است که اکنون اعضای حزب اسلامی از این دفتر بیرون شدند.
در جایی که مقر دفتر مرکزی حزب اسلامی افغانستان بود و محترم انجینر گلبدین حکمتیار در آنجا اقامت داشتند و دفترشان بود، این زمین مربوط وزارت دفاع بود و در نتیجه معاهده رسمی که میان حزب اسلامی افغانستان و حکومت وقت صورت گرفته بود، برای دفتر مرکزی و محل اقامت رهبر حزب اسلامی اختصاص داده شده بود. یعنی این چیز غصب نیست، بلکه بر اساس یک معاهده رسمی در نتیجه رسمی از طرف دولت وقت انجام شده است. طبعا شما در جریان هستید که دولت ها وقتی که دولت ها تغییر میکنند، طبعا به این معنا نیست که احکام و اوامر و فرامین و معاهدات دولت ها از بین برود، بلکه هر دولتی که بعدا میاد مانند دولت حکومت کنونی امارات اسلامی، یعنی همه اسناد مواثیق حکومت های گذشته به جای خود باقی است. بنابراین حکومت امارات اسلامی خواهانه استعداد پس گرفتن این زمین بود. اطلاعاتی که من دارم، آخرین اطلاعات من این است که اعضای دفتر از دفتر مرکزی اسلامی افغانستان از دفتر بیرون شدند و دفتر را ترک کردند.
پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی اما میگوید که محل سکونت آقای حکمتیار محاصره نشده است. حبیب الرحمن حکمتیار در ایکس نوشته که در حال تغییر محل زندگی خود در کابل هستند و چند ماه به این سو است که با مقامات حکومت طالبان در این مورد گفتگو می کنند. گفتنی است که حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جشن ضیافت همدلی همزمان با ایام خجسته میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به همت گروه کوهنوردی آریانا پامیر و مؤسسه خیریه سید الشهدای افغانستان در حسینیه هراتی های شهر مشهد با حضور ویژه توانیابان برگزار شد. همکار ما خانم غزل حسینزاده که به این مراسم رفته بود گزارشی را تهیه کرده که به اتفاق می شنویم.
جشن ضیافت همدلی شش همزمان با ایام خجسته میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به همت گروه کوهنوردی آریانا پامیر و مؤسسه خیریه سید الشهدای افغانستان در حسینیه هراتی های شهر مشهد با حضور ویژه توانیابان عزیز برگزار شد. سلسله جشن‌های همدلی در شهر مشهد از دو سال گذشته در ایام مختلف سال از جمله ماه مبارک رمضان، عید قدیر و شب یلا با حضور ویژه توانیابان تحت پوشش مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام برگزار می‌شود. در حاشیه این ضیافت افطار گفتگویی داشتم با سید باقر حسینی از اعضای هیئت امنای مؤسسه خیریه سید الشهدا و عضو هیئت مدیره گروه کوهنوردی آریانا پامیر.
این ششمین جشن همدلی که به همت گروه کوهنوردی آریانا پامیر برگزار میشه، ما 120 خانواده از معلولین تحت پوشش خیریه سید الشهدا هستیم که تعداد بچه ها 160 تا بچه معلول داریم و در کل مشهد طوری که آمارا گفته 160 تا به چه معلول داره ما. به خاطر اینکه بچه‌ها از خانه بیرون شم یک هوای تازه کنم، همدیگر دید و بازدیدی بشه، با بناهای مختلف اینا رو میکشونیم به مجالس. و خود از اینا خیلی دوست دارم که بیام به یک مجالس که همدیگر ببینم. گروه کنوردی آریانا پامیر 130 نفر عضو فعال داره. هر وقت که این عزیزا ما مجلس میگیریم، فراخوان میدیم، میگیم برادرا هر کد دوست داره که از این توانوا خانواده اینا به صرف شام بیاره و آخر شبم برگردونه، انگار صدقه زنه به چه خوب خانواده خورداره میده. ما بیش از 70 تا از عزیزام حاضر شدم امشب، رفتم از مناطق مختلف این عزیزا آوردن به حسینی ایرتیا. انشالله بعد از صرف افطارم اینا رو به خونه اینا برمیگردم. کلا افتخاری و رضاکارانه و هم کل هزینه امشب گروه کنوردی آریانا پامیر تامین کرده.
این ضیافت ضیافت همدلی شیشه، یعنی 5 جشن دیگه ما قبل از این داشتیم که من برای شنوندگان عزیزم گزارش فرستادم. دلیل ای که این جشنی که شما برای اولین بار برگزار کردیم به سلسله جشنها تبدیل شد، او رازی و چیه که تونستین این ادامه بده؟
راز اینه که برای ما آرامش میده خیلی. وقتی که خانوادار دور هم میبینیم، رضایت از اینا رو میبینیم، برای ما آرامش میده. اینا لذت میبرن، ما از دیدار از اینا لذت میبریم. و یک تفاوت این جشن همدلی با دیگه جشنا داره که ما بیش از 100 تا بچهای یتیم را در کنار خود داریم. مریضای دیالیزی و مریضای سرطانی هم امشب مهمون ما هم که مهمون آقای امام حسن مشتبه هم همگی افتخار میکنیم.
جشن عروسی، تهیه جهیزیه، تهیه مایحتاج ضروری زندگی از دیگر برنامه هایی است که مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام با همکاری گروه کوهنوردان آریانا پامیر برای این خانواده های تحت پوشش انجام داده است. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
فعالیت مجدد ساخت بند پاشتان در شرق شهر هرات آغاز شده است. بند پاشتان که بیشتر به یک بند آبگردان شباهت دارد، در 20 کیلومتری شرق شهر هرات و در ولسوالی کرخ موقعیت دارد. فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان، به این موضوع پرداخته است.
خبر آغاز کار مجدد ساخت بند پاشتان در شرق شهر هرات باعث شادمانی مردم این ولایت شده است. بند پاشتان که بیشتر به یک بند آبگردان شباهت دارد، در 20 کیلومتری شرق شهر هرات و در ولسوالی کرخ اعمار شده. مولوی نثار احمد الیاس، سخنگوی والی هرات، در این باره به رادیو دری گفت بودجه اعمار بند پاشتان در سال 1403 تصویب شده و والی هرات به شرکت قرارداد کننده نیز تاکید نموده است تا هر چه زودتر کار آن را آغاز نماید. بند پاشتان در شرق هرات در کنار تولید 2 مگاوات برق، 13000 هکتار زمین را نیز آبیاری خواهد کرد. سخنگوی والی هرات خاطر نشان کرد اگرچه سال هاست که کار ساخت این بند به خاطر مهار آبهای جاری در شرق هرات آغاز شده، اما بنابر مشکلاتی که در زمان حکومت قبلی وجود داشت، کار این بند به پایان نرسید. مولوی الیاس تصریح کرد پس از استقرار نظام فعلی در کشور و تامین امنیت، توجه اداره محلی برای ساخت پروژه های زیربنایی و عامل منفعه متمرکز می باشد.
بند پاشتان یکی از مهمترین بندها در ولایت هرات به شمار می رود که در ولسوالی کرخ موقعیت داره و این بند در زمان جمهوریت یا حکومت قبلی کار ساخته بند شروع شده بود که حدود 70% یا 60% پیش رفته بود و بنا به مشکلاتی که همو وقت داشتند کار ساخته بند متوقف شد.
سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
بارش رحمت الهی باریدن گرفته، لحظه ها لحظه های اجابت است. لحظه های ادعونی استجب لکم، لحظه هایی که نوای ربنا ربنا در آسمان اجابت بلند شده. و مؤذن فرا می خواندمان به سوی نور. به سوی روشنی. به سوی ضیافت الهی.
دعوتی با بوی نان و عطر از آن تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دعوت شدم، یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
دعوت
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به دلهای بیقرار، سلام به مهمانهای سفره الهی، سلام به دعوت شدگان خان کبریایی. سر یک دعوت دیگر حاضر هستیم. اونایی که با ما همسفر هستند، بسم الله. چهاردهمین روز از ماه مبارک رمضان را سپری میکنیم. از خدای مهربان میخواییم که به همه ما توفیق بده تا بتانیم حق روزه را ادا کنیم و در جرگه روزداران واقعی قرار بگیریم. دست نیایش و بندگی دراز میکنیم و در قرار عارفانه امروز با هم دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان را زمزمه میکنیم.
من یجیب المسر ازا دعا میکنس من یجیب المسر ازا دعا میکنس من یجیب المسر ازا دعا میکنس.
دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان.
اللهم
رمضان در هر سالی قطعه‌ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می‌کند و به ما فرصت می‌دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب با افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 18:26:47، جلال آباد ساعت 18:21:40، زرنج ساعت 18:54:30، فیض‌آباد ساعت 18:22:35، هرات ساعت 18:54:40، قندهار ساعت 18:39:17. مزار شریف ساعت 18:36:12. بامیان ساعت 18:32:24.
اگر گم کرده ای ایده کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. افشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را، اجابت می کنم مانی، طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من.
همه از خدایی به سوی خدا برویم.
ربنا
پروردگارا فرج ولیت را، فرج دردانه عزیز عالم خلقت را روز به روز نزدیکتر بفرما. پروردگارا ما را از متمسکین به ولایت او و ولایت اجداد طاهرینش قرار بده. پروردگارا ما را به معنای حقیقی کلمه مؤمن، بسیجی و انقلابی قرار بده.
درهای آسمان را بگوشان.
درهای آسمان را بگوشان.
اذان مغرب با افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
الان نوبت اجابت دعای شماست.
موقع خوابم دعایتش نمیره.
خدا الان بیداره؟
خدا؟ خدا همیشه بیداره.
من هر روز دعا میکنم. ساعت هر دقیقه. سوالی.
دل تو پاکی میکنه.
و با رسیدن غروب به شکرانه نعمتی که همه دورش جمع بودیم دست به دعا بر می داشت.
خدایا متشکریم به خاطر آنچه که در سفرمون قرار دادی و متشکریم به خاطر دلهایی که به اون رحمت قرار دادی، مهربانی و قدرشناسی رو به اون شناسوندی. خدایا این محمد کوچیک تو ببخش به خاطر تمام صحباش و به این سفره برکت بده که انسانهای شریفی صاحبانشن.
التماس دعا داریم از یکایک که شما عزیزان روزدار، امیدوار هستیم ما را هم از دعای خیرتان بی بهره نکنین. خوشحال هستیم که از رادیو دری مهمان سفره‌های افطاری شما هستیم. لطفاً همراه ما روی موج عشق و ایمان بمانید. با سفره‌ای با گستردگی بهشت دعوتید، لطفاً خود را تماشا کنید. اینک ماه شده اید، دست‌هایتان از ابرها گذشته و آسمان رسیده است.
امر کن ای عشق تا به سرایم، نزد تو مهمان مستمرایم. از تو بگویم از تو سرایم، سفره بینداز مفتخرایم.
نشانی کمی پیش از اذان مغرب با سینه‌ای بی‌تاب کنار سفره‌های افطار، ما مشق عشق داریم بالاتر از آسمان، محله فرشتگان، نقش ما ایستگاه جانان، دعوت
جان تو و جانان، تو و جریان، تو و خواهان، منم آن تو و کیهان، تو و بنیان، تو و حیران، منم دل تو و حاصل، تو و ساحل، تو و مایل، منم کل دلایل، تو و کامل، تو و غافل، منم جان تو و جانان، تو و جریان، تو و خواهان، منم آن تو و کیهان، تو و بنیان، تو و حیران، منم دل تو و حاصل، تو و ساحل، تو و مایل، منم کل دلایل، تو و کامل، تو و غافل، منم.
3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک.
دلبرم جانانم، خانه‌ات مهمانم، روز و شب میگردم دور تو ای جانم. دلبرم جانانم، خانه‌ات مهمانم، روز و شب میگردم دور تو ای جانم.
دوستان، در شب میلاد پربرکت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام قرار داریم. تبریک عرض می‌کنیم این مناسبت فرخنده را خدمت همه شما دعوت شدگان خانه کبریایی. امام حسن مجتبی علیه السلام عزمی راسخ در کمک به فقرا و مستمندان داشتند و در طول عمر پربرکتشان دوبار تمام اموال و سه بار نصف آن را به فقرا بخشیدند. نقل است که امام حسن علیه السلام هیچ فقیری را از خود نراند مگر آنکه مرهمی بر دل او نهاده باشد. دعوتید به شنیدن و اندیشیدن. پای صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد با برکت ابا محمد کریم اهل بیت، امام حلیم و رؤوف، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو محضر همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. خانه امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه با تولد این فرزند در سوم هجری روشن شد. پیامبر خیلی خوشحال شد، قنداقه او رو در دست گرفت، خودش اذان گفت، خودش اقامه گفت، نامگذاری کردن نام الهی، نامی که از آسمان ها آمده بود. امام صادق علیه السلام فرمودن امام حسن کان اعبد الناس فی زمانه، عابدترین مردم خودش و زمان خودش بوده و از هدهم، زاهدترین و ساده زیستترین انسان زمان خودش بوده و افضلهم، برترین زمان خودش بوده. در بعضی از نقل‌ها دارد علیه سیما الانبیا و بهاء الملوک، امام مجتبی علیه السلام عظمتش مثل ملوک و پادشاهان و چهرهش و سیمایش سیمای پیامبران بود.
ای کریم به حق، ای نور سرمد، سبت محمد یا مولا، من فدای نامت هستم غلامت، گویم سلامت یا مولا. شب چراغ محمد، گلی تهایی مثل حیدر حسن جان، تو هم مولایی، بهترین کریم بن الزهرا.
دوستان، یکی از مهمترین اهداف دین اسلام تحصیب درونی انسان و هم نوایی بیرونی او با ارزش‌ها، هنجارها و قوانین اجتماعی است. در این راستا روزه با عنوان یکی از ارکان دین تأثیر بسیار زیادی را در سازندگی انسان و پیوند و همبستگی افراد جامعه ایفا می کند. جامعه شناسان روزه را عامل انسجام و همبستگی اجتماعی می دانند، زیرا از یک سو باعث ایجاد همدلی و مشارکت بین افراد جامعه می شه و از طرف دیگه باعث افزایش انسجام اجتماعی می شه. در ماه مبارک رمضان با قوی تر شدن اعتقادات مذهبی مردم، آرامش و امنیت روانی اونا هم افزایش پیدا می کنند. چون همیشه خداوند را پشتیبان و حامی قوی خود می بینند و در امور زندگیشان تنها از او یاری می جویند. جامعه شناسان و روانشناسان معتقدند ماه رمضان بستری را فراهم می کنه تا شاخصهای راستگویی، صداقت و سلامت اجتماعی افزایش پیدا کنه، که نتیجه آن افزایش پویایی جامعه، تقویت اعتماد اجتماعی در میان اعضای خانواده و دیگر نهادهای اجتماعی و کاهش آسیب‌ها و انحراف است.
ببخش واسه تو کاری نداره، ببخش دستمو بگیر دوباره، ببین از چشم بارون میباره، خدا بازم گره کارمو وا کن، بیا زندگی ما رو برا کن، مثل همیشه به من نگاه کن خدا.
هنگام اذان صبح با افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:25:59، جلال آباد ساعت 4:21:08، زرنج ساعت 4:59:48، فیض‌آباد ساعت 4:16:53، هرات ساعت 4:54:15، قندهار ساعت 4:43:31، مزار شریف ساعت 4:31:17، بامیان ساعت 4:31:07.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز دعوت رسیدیم. با سپاس از همراهی شما و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، تا فردا که باز هم سر دعوتی دیگر با شما حاضر خواهیم شد، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم.
می روم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، تا دلم را ببرم، وقت تماشا دریا. پیش از این درد مرا هیچ نمی‌فهمیدم، می روم تا که بگویم پس از این با دریا، می روم تا برسم تا لب ساحل ساحل، تا صدایش بزنم باز که دریا دریا، دست ما را سبد خواهش ما را پر کن، خالی از هرچه نمیدانم، اما دریا
که در آینه میگردد و میگرید کیست؟ او که از عشق نترسید، منم یا دریا، دل به دریا بزنم یا نزنم میدانم، با خودش میبرد آخر دل ما را دریا، دل به دریا بزنم یا نزنم میدانم، با خودش میبرد آخر دل ما را دریا.
از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی همچنان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. عرض سلام داریم خدمت شما عزیزان شنونده. برنامه امروز رازهای زندگی را با ادامه موضوع سبک زندگی خانوادگی در اسلام آغاز میکنیم. عزیزان، طبق وعده‌ای که با شما داشتیم و بیان ویژگی‌های دیگری از خانواده متعادل و مطلوب میپردازیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان، بیشتر زوجها با آرزوهای خوش و آرمانی زندگی جدید را آغاز می کنند. در این میان برخی فقط مدت زندگی شاد را تجربه می کنند، اما برخی دیگر پس از گذشت سالها مراسم سال روز ازدواج خود را با شور و خوشی جشن می گیرند. چرا این گونه است؟ این پرسش است که ذهن متخصصان و روانشناسان خانواده را در دهه های اخیر به خود مشغول ساخته است. یکی از نتایجی که کارشناسان خانواده و روانشناسان در مورد زوجهای خوشبخت به آن رسیده اند، مثبت اندیشی و حسن ظن به یک دیگر و تفاهم و مشارکت در امور است. امروز با شما خوبان در مورد این ویژگی ها در خانواده های متعادل سخن می گوییم. دوستان عزیز، روانشناسان یکی دیگر از مهمترین ویژگی های یک خانواده متعادل را توانایی برخورد مثبت و سازنده با محیط پیرامون و یا به عبارت مثبت‌گرایی و مثبت‌نگری می دانند. خانواده های مثبت اندیش در هنگام مواجهه با مسائل و پدیده های پیرامونشان جنبه های مثبت، آموزنده و الهام بخش را مورد توجه قرار می دهند و جنبه های منفی، حتی المقدور، مورد اغماز قرار می گیرد. مثبت‌گرایی را می توان هنر خوب نگریستن نامید، چون این حالتی می تواند متأثر از کیفیت روح و روان انسان باشد. انسان های دیندار عموماً انسان های مثبت اندیش و خوشبین هستند، زیرا آموزه های دینی بر این نکته تأکید دارند که انسان ها به هم خوشبین باشند، از گمان های بد بپرهیزند و برداشت مثبت از سخنان و رفتارهای یکدیگر داشته باشند. اسلام در تعالیم اخلاقی خود به حسن ظن در محیط خانواده تأکید دارد. حسن ظن با مثبت اندیشی در مورد همسر نقش بسزا در تحکیم بنیان خانواده دارد. بدیهی است تلاش اعضای خانواده برای زدودن برداشت‌های منفی از یکدیگر زمینه مناسب را برای روابط بهتر و صمیمانه‌تر فراهم می‌کند. روانشناسان برای تقویت مثبت‌نگری در زندگی مشترک